ساعت 7 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب یک شنبه است، 25 شهریور سال 1403 خورشیدی، برابر با 15 سپتامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی که گذشت، دومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی بود که همچون سال گذشته محدودیت‌های بسیار توسط حکومت برای خانواده‌های عزادار ایجاد شد.
فضا کماکان امنیتی، افرادی شب گذشته بازداشت شدن، به یه سری از شهروندان به اصطلاح فعالی هشدار داده شده که اجازه ندارن از خونه‌هاشون بیان بیرون.
در چندین شهر از جمله شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا، تظاهرات ایرانیان برای گرامی داشت یاد صدها جان باخته جنبش زن زندگی آزادی برگزار شد.
ما امروز جمع شدیم اینجا، ایرانی هایی که در لندن هستند، پلاکارد های عزیزانی که اعدام شدند، کشته شدند، بچه هایی که به دست جمهوری.
رهبران آمریکا و بریتانیا هم نگرانی خود را از اقدام ایران در ارسال تسلیحات به روسیه اعلام کردند. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارش‌هایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی، رادیو فردا مطلع شده که نیروهای امنیتی به خانواده او اجازه خروج از خانه‌شان را ندادند. نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفتند که صبح یکشنبه از وزارت اطلاعات با امجد امینی، پدر مهسا، تماس گرفته شده و به او هشدار داده شده است که در صورت خروج او و همسرش از منزل بازداشت خواهند شد. امجد امینی، پدر مهسا، پیش از این به رادیو فردا گفته بود که اگر حکومت محدودیت‌های سال گذشته را ایجاد نکند، با توجه به درخواست‌های زیاد مردم، قصد دارد مراسم سالگرد را روز یکشنبه در آرامستان آیچی برگزار کند. در همین حال، همزمان با دومین سالگرد جانباختن مهسا امینی، در گشت ارشاد گزارش‌ها حاکی از تعطیلی برخی مغازه‌ها و بخش‌هایی از بازار در شهرهای کردنشین ایران است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از مغازه‌ها در شهرهای سقه، سنندج، مهاباد، بوکان و پیرانشهر روز یکشنبه تعطیل بودند. همزمان ویدیوهایی به دست رادیو فردا رسیده که گشت زنی هلیکوپتر بر فراز سقه را نشان می‌دهد. همچنین در دومی سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، گروه‌های از ایرانیان روز یکشنبه در شهرهای مختلف جهان از جمله در لندن، وین، هامبورگ، برلین، سیدنی، بروکسل و پاریس تجمعاتی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمعات تصاویری از مهسا امینی و همچنین کشته شدگان اعتراضات در دست داشتند و شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند و یاد جانباختگان این اعتراضات را گرامی داشتند. روز گذشته هم گروه‌هایی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمع برگزار کرده بودند. قرار است ادامه این تجمعات امروز یکشنبه در برخی دیگر از شهرهای جهان از جمله در آمریکا و کانادا برگزار شود. در دومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، همچنین 34 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی زن در زندان اوین اعتصاب کردند. این زندانیان گفتند که برای همصدایی با مردم معترض ایران علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت دست به اعتصاب قضا زدند. شب گذشته هم گروهی از زندانیان سیاسی در زندان اوین تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این زندانیان پیش از این 6 ماه پیش کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام را نیز ادامه داده بودند. و خبر آخر این که ساعتی پس از آن که ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک به یک نقطه باز در مرکز این کشور اصابت کرده، شورشیان حوثی یمن روز یکشنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا جمالی.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
رادیو فردا روز یکشنبه 25 شهریور همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی که آغازگر اعتراضات زن زندگی آزادی شد، مطلع شده که به خانواده او گفته شده اجازه خروج از خانه را ندارند. امجد امینی، پدر مهسا امینی، پیش از این به رادیو فردا گفته بود که خانواده آنها قصد دارند مراسم دومین سالگرد را روز یکشنبه در آرامستان آیچی برگزار کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با دیاکو علوی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، داشتم، ابتدا از تشدید فشارها بر خانواده مهسا پرسیدم. دیاکو علوی:
از ابتدا اگه بگم اینه که خب فضا کماکان امنیتیه، خیلی امنیتیه. متوجه شدم، یعنی خبردار شدم که یه افرادی شبی گذشته بازداشت شدن. به یه سری از شهروندان، به یه سری از فعالی هشدار داده شده که اجازه ندارن از خونهاشون بیان بیرون. این اتفاق شب گذشته افتاده، کما اینکه احضارها تا دیروز ادامه داشته، احضارهای گسترده. خانواده امینی خب تحت فشار مضاعفی هستن داخل شهر، همونطور که قبلا هم اشاره شد. به طور مستقیم از خانواده امینی خواسته شده که تحت هیچ عنوانی از منزل خارج نشن. البته یه سری از بستگان به طور محدود امکان نداشتن که بهشون سر بزنن. نیروهای امنیتی صبح امروز مقابل خونهاشون بودن، اجازه ندادن خارج بشن. امینی یک بار سعی کرده خارج بشه، از خونه بیرون رفته، اما ازش خواستن که دوباره برگرده به داخل، اگرچه اصرار داشتن که حضور پیدا کنن سر مزار جینا. اما همه راه ها بسته شده، محدودیت ها سر جای خودشه. هلیکوپترهایی که از صبح در آسمان سرقس پرواز میکنن و علاوه بر احتمالا نظارت فضا رو به وحشت هم ایجاد میکنن، کماکان هستن.
در مورد اعتصاب ها و احیانا تعطیلی های مغازه ها چی؟
اعتصاب خیلی خیلی به صورت گسترده بوده در شهر سرقس، در دیوان درجه، در سنندج، در بوکان، مهاباد، قسمت هایی در کرمانشاه، ارومیه، اما به طور خاص خود شهر سرقس کاملا تعطیل بوده. اخبار مشابهی هم در رابطه با سنندج و دیوان دره هست که با همین قوت همراهی کرده بازار، کل شهر تعطیل بوده. اما خب امکان این که حلقه شکل بگیره برای تظاهرات یا اعتراض در سطح شهر، این اتفاق نیفتاده، کما اینکه نیروهای امنیتی و نظامی هم در سطح شهر حضور داشتند. اما خب فراخوان اولیه که از طرف خانواده امینی بوده صرفا برای قبرستان آیچی بوده و خب همه راه‌ها عملا به اونجا بسته شده. ماشین‌های سپاه از جلوی جاده بانه مقابل اونجا ایستادن و از مسیرهای پشت هم که عملا همه راه روستاها بسته شده و ایستو بازرسی خیلی سختگیرانه هنوز تا این لحظه ادامه داره.
اینطور که شنیده شد گویا آب صد رو باز کردن برای اینکه آب وارد بشه و یه مسیر رو به این طریق بستن، درسته؟
بله همینطوره. این اتفاق سال گذشته هم افتاد. دیروز صبح هم آب سد رو باز کردن، آب سد چراغ ویس رو که میاد به داخل رودخانه سقز، و این عملا امکان دسترسی پیاده به پشت قبرستان آیچی رو میبنده. در حالی که الان اصلا فصل این نیست و یه چیز خیلی غیر عادیه، حتی کشاورزای اون منطقه موتورهای برقشون و یه سری وسایلشون و ابزارشون اونجا توی اون بستر رودخانه که برق خشک بوده گذاشتن. اما خب از روز قبل از طریق جهاد کشاورزی و یه سری نهادهای دیگه، بعضا نهادهای امنیتی، اطلاع داده شد که باید هرچه دارن از اونجا بردارن و نهایتا دیروز صبح آب سد رو باز کردن.
گفتگوی بود با دیاکو علوی. اما به رغم سانسور شدید و اختلال اینترنت در مناطق کردنشین ایران، برخورد نیروهای حکومتی و ایجاد جو امنیتی در برخی نقاط، روز یک شنبه دومین سال روز جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد به طرق مختلف گرامی داشته شد. هومن عسکری گزارش میدهد.
25 شهریور 1403 خورشیدی، دقیقاً دو سال از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی در پی جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران می‌گذرد. حالا بعد از آن روزهای تظاهرات خیابانی، نافرمانی مدنی و برداشتن حجاب اجباری، بعضی می‌گویند چهره ایران برای همیشه عوض شده. برخورد نیروهای حکومتی البته ادامه دارد. خانواده مهسا همین حالا و در دومین سال روز جانباختن دخترشان اجازه ندارند از خانه خارج شوند و جو امنیتی در برخی نقاط حاکم است. اما دست کم به لطف فضای مجازی، سکوت مطلوب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شکسته شده. مژگان افتخاری، مادر مهسا امینی، در سال روز جانباختن دخترش در شبکه‌های اجتماعی روزی را به یاد آورده که دخترش را که به نوشته او مهمان پایتخت ایران بود، به تخت بیمارستان سرازیر کردند. خانم افتخاری پرسیده این چه رسم و مروتی است که دختر ردا بلندت با آن لچک و روسری تا به پا افتاده گرفتار سیه رویانی شود که چشم دیدن زیبایی دختر میهنشان را نداشتند. مادر مهسا نوشته بانیان جان باختن دخترش رسوای ابدی تاریخ می شوند. همزمان گزارش ها حاکی است در برخی شهرهای کردنشین هم بسیاری از کسب و کارها به حال تعطیل درآمده. در همین حال رادیو فردا مطلع شده که روز یک شنبه در بند زنان زندان اوین 34 زندانی سیاسی به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی و آنچه گرامی داشت جنبش زن زندگی آزادی خواندند دست به اعتصاب قضا زدند. زنان زندانی سیاسی اوین البته پیشتر در اعتراض به سیاست‌های سرکوب و صدور احکام اعدام هم اعتصاب قضا کرده بودند. در همین حال کانون نویسندگان ایران به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی حمایت خود را از آنچه خواسته‌های برحق مردم، دادخواهان و زندانیان سیاسی خواندند اعلام کردند. این کانون در بیانیه‌ای که 24 شهریور ماه منتشر شد تصریح کرده آنچه از پس قتل مهسا امینی زاده شد جنبش آزادی خواهی دیرپای مردم ایران را از دشوارترین گردنه ها عبور داد. خانواده های جانباختگان اعتراض های سالهای اخیر در ایران هم پیام هایی منتشر کردند. از جمله پدر محسن موسوی از کشته شدگان اعتراض های سال 1401 نوشته هیچ کسی با هیچ چیزی و به هیچ طریقی نمیتواند جواب این دلهای شکسته و خانه های خراب شده عمر و زندگی های برباد رفته را بدهد. و هیچ مرهمی برای درد پدرها و مادرهای داغ دیده وجود ندارد. درد و رنجی که به گفته آقای موسوی همیشه تازه است و هرگز فراموش نخواهد شد. و باز هم در ایران ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و منتقد سرسخت حکومت جمهوری اسلامی هم با صدور پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته خون دختر ایران مهسا امینی به هدر نرفت. قتل او منجر به یکی از بزرگترین جنبش‌های سال‌های اخیر شد. جنبش زن زندگی آزادی. آقای قدیانی افسوده تحول جامعه ایران تا به حدی بوده که استفاده از لفظ انقلاب اجتماعی و فرهنگی برای آن موجه است. این منتقد جمهوری اسلامی توضیح داده که به باور او اعتراض‌های 1401 حاکمیت را به این صرافت انداخت که در انتخابات تیر ماه 1403 به تعبیر او تغییر دکوراسیون بدهد و باب بازی گرفتن اصلاح طلبان لااقل برای مدتی در عزم قاطبه جامعه برای تغییر نظام سیاسی خلل و تأخیر بیاندازد. اما بیرون مرزهای ایران شماری از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان روز شنبه در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی تجمعاتی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در شهرهای سیدنی و بریزبین در استرالیا، توکیو در ژاپن، شهرهای مختلف اروپایی از برلین آلمان گرفته تا استکهلم سوئد و برن سوئیس و شماری دیگر برگزار شد. تجمعات در برخی شهرهای آمریکا و کانادا از شامگاه شنبه آغاز شده و روز یک شنبه در سایر شهرهای این دو کشور ادامه پیدا کرد. در شهر لس آنجلس آمریکا هم شورای این شهر از مصوبه نامگذاری یک تقاطع این شهر در منطقه عمدتاً ایرانی نشین به نام مهسا امینی خبر داد.
هومن عسکری گزارش می‌داد. اما در سال مرگ مهسا ژینا امینی تعداد انبوهی از ایرانیان در اروپا برای گرامی داشت وی و صدها جان باخته جنبش زن زندگی آزادی به خیابان‌ها آمدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهنوش صباح یکی از این افراد در لندن داشتم ابتدا از فضای این تظاهرات پرسیدم. بهنوش صباح:
ما امروز جمع شدیم اینجا، ایرانی هایی که در لندن هستن، پلاکارد های عزیزانی که اعدام شدن، کشته شدن، بچه هایی که به دست جمهوری اسلامی کشته شده، کسانی که در زندان هستن رو همه در دست گرفتن و فریاد میزنن و میخوان که این عزیزان آزاد بشن. میگن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان، جمهوری اسلامی باید بره و این کشتار و آدم کشی بهش خاتمه داده بشه. ما میخوایم که صدای مردم ایران باشیم، از خانواده های دادخواه اینجا هستن که صحبت میکنن و صدایمون رو میخوایم برسونیم به گوش مردم انگلیس و دنیا.
حدوداً چه تعداد از مردم اونجا هستن از ایرانیانی که شما میبینید؟
ما الان که شروع کردیم حدود 200 نفری هستیم که حرکت میکنیم از اینجا و میخوایم وقتی که میرسیم به مقصد برای سخنرانی ها امید داریم که تعداد بیشتری به ما جمع بشن. با هم
مقصد کجا هست؟
مقصدم جلوی ساختمان نخست وزیری شماره 10 انگلیس هستش.
الان شعارهایی که داده میشه رو میتونید یکی دوتاشو برامون بگید؟
بله بله، الان شعارهای انگلیسی که داده میشه هستش که دموکراسی فور ایران، مولاز اوت اف ایران، وومن لایف فریدم، آی آر جی سی تروریست، یو کی پوت دم آن دی لیست، و شعارهای ایرانی میگه هر که تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد و حکومت بچه کش نمیخوایم نمیخوایم، ژن ژیان آزادی. اینها یه مثال هایی هست.
فکر میکنید از گروه های مختلف ایرانی، گروه های مختلف سیاسی چه تعداد در اونجا حضور دارن الان؟
ببینید خیلی خوبه، خیلی جالبه که ما امروز کسانی اومدن که واقعا از طیف متفاوتی هستن، طیف های متفاوت سیاسی و فکری هستن و این خیلی برای ما اهمیت داره که تظاهراتی که ما امروز داریم که از طرف وومن لایف فریدم لندن برگزار شده همه رو دعوت کرده که بیان و خواستیم که همه با هم در این مارچ شرکت کنن و حرکت کنن.
بهنوش صباح بود، یکی از تظاهرکنندگان در لندن. اما تظاهرات مشابهی در پاریس، پایتخت فرانسه هم برگزار شد که جلال ایجادی، جامعه شناس، در موردش به رادیو فردا چنین گفته:
درباره گردهمایی که من هنوز در اون شرکت دارم و ادامه داره اینه که این گردهمایی از ساعت 2 بعد از ظهر در میدان بستی آغاز شد و در این نقطه ما رسیدیم به شهرداری مرکزی پاریس. تعداد واقعا بسیار زیادی از ایرانی ها و به ویژه از فرانسوی ها شرکت کردند و با شعارهای متنوع و گوناگون در حمایت از انقلاب مهسا ژینا، انقلاب زن، زندگی، آزادی و بسیار با شکوه داره ادامه پیدا میکنه و به علاوه بسیاری از منتخبین شهر پاریس و همچنین پارلمان فرانسه نیز شرکت کردن تا اینکه حمایت خودشون رو نسبت به انقلاب مردم ایران به گوش همگی برسانند.
بله، در واقع صحبت‌هایی بودش که جلال ایجادی، جامعه شناس، در مورد تظاهرات در پاریس، پایتخت فرانسه، برای رادیو فردا اعلام کرد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه آمریکایی بلومبرگ روز شنبه گزارش دادند که نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار اخیر خود در مورد احتمال در اختیار گذاشتن اسرار محرمانه هسته‌ای از سوی مسکو در ازای دریافت موشک کوتاه‌برد فتح از تهران ابراز نگرانی کردند. پیشتر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با تایید ارسال موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین گفته بود که ایران این تسلیحات را با گندم و سویای روسیه تهاتر می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
تهران در قبال حمایت نظامی از مسکو در جنگ اوکراین چه می‌خواهد؟ صادرات موشک‌های بالستیک فتح به مسکو این نگرانی را به وجود آورده که شاید روسیه دانش هسته‌ای در اختیار ایران قرار داده باشد که تهران را به توان ساخت تسلیحات هسته‌ای نزدیک‌تر کند. روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه آمریکایی بلومبرگ هر دو نوشتند که این موضوع آمریکا و بریتانیا را به طرز فزاینده‌ای نگران کرده. به گفته منابع روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه آمریکایی بلومبرگ که می‌خواهند هویتشان پنهان بماند، این موضوع در مذاکرات روز جمعه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن مورد بحث قرار گرفته. وزارت خارجه روسیه و دفتر نمایندگی ایران در آژانس بین ملی انرژی اتمی در وین هنوز به ادعای روزنامه گاردین و رسانه بلومبرگ واکنشی نشان ندادند. ایالات متحده و بریتانیا پیشتر گزارش کرده بودند که روسیه موشک‌های بالستیک ایرانی کوتاه‌برد فتح 360 را دریافت کرده است. این موشک‌ها قادر به حمله کلاهک انفجاری به وزن 150 کیلوگرم تا فاصله 120 کیلومتر هستند و می‌توانند با دقت احتمالی 30 متری به هدف خود اصابت کنند. در همین حال روز شنبه وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 با انتشار بیانیه صادرات موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه را به شدت محکوم کردند. در بیانیه این گروه از ایران خواسته شده که به تمامی حمایت‌های خود از روسیه علیه اوکراین خاتمه دهد و انتقال موشک‌های بالستیک، پهپادها و فناوری‌های مرتبط را که تهدیدی مستقیم علیه اوکراین و همچنین به طور گسترده تر علیه آنچه آنها امنیت جهانی و اروپا خواندند متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته بارها گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های کوتاه‌برد فتح به روسیه را رد کرده است.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در دیداری در کاخ سفید نگرانی خود را از ارسال تسلیحات مرگبار ایران به روسیه ابراز کردند و بر حمایت قاطع خود از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تاکید کردند. دیدار جو بایدن و کیر استارمر در حالی برگزار شد که مقام‌های آمریکا و 3 کشور اروپایی در روزهای اخیر ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را تایید کرده و از برنامه ریزی برای وضع تحریم‌های تنبیهی علیه تهران خبر دادند. اما چرا جمهوری اسلامی با تمام حساسیت‌های غرب به ارسال تسلیحات به روسیه همچنان پافشاری می‌کند؟ آیا جمهوری اسلامی از هزینه‌های سنگین آن نمی‌هراسد؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین‌الملل و خاورمیانه ساکن آلمان.
خب اونطوری که مشخصه فشارها و در واقع واکنش غرب به گزارش ها مبنی بر فروش تسلیحات از سوی ایران به روسیه و از همین الان هم آغاز شده. موضع‌گیری هایی که ما تا روزهای اخیر از جانب مقامات آمریکایی و بعد مقامات اروپایی داشتیم و صحبت که داره به طور جدی مطرح میشه، مثلا درباره تحریم ایران ایر، درباره محدود کردن خدمات هوایی به ایران به طور کلی، اینها نشون میده که پیامدها از همین الان شروع شده. نکته که باید بهش توجه داشت این هستش که هنوز همونجور که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اشاره کرد، شواهدی از استفاده روسیه از موشک‌های ایرانی در میدان نبرد مشاهده نشده و فقط گزارش‌ها مربوط به انتقال هست. طبیعتاً میشه انتظار داشت در صورتی که مثلا اتفاقی که در مورد موشک‌های در واقع آمده از کره شمالی افتاد، اگر که اینها استفاده بشه از جانب روسیه، طبیعتاً پیامدها بسیار بیشتر خواهد بود. من فکر می‌کنم که در وهله کنونی میشه تفکیک کرد بین پیامدهایی که ایران رو ممکن است درگیر بکنه و پیامدهایی که روسیه رو. به این خاطر که برای ایران مهمترین مسئله این هست که الان در شرایطی که دولت جدید به ریاست آقای پزشکیان و همینطور وزارت آقای عراقچی دارن از تمایل به احیای دیپلماسی با غرب صحبت میکنن، قطعا این پیچیدگی جدید رو ایجاد خواهد کرد، به خصوص با توجه به حساسیت بالای اوکراین برای روسیه. و نمیشه تصور کرد که در هیچ گفتگویی با طرف غربی ایران بتونه بدون پرداختن به مسئله امنیت اروپا که کاملا به بحث اوکراین مرتبط هست از این قضیه به نفع خودش بتونه حالا بهره ای ببره. و در مورد روسیه هم خب همونجوری که میبینیم این روزها صحبت این هست که احتمال دادن اجازه استفاده از تسلیحات دوربرد غربی به اوکراین در جنگ با روسیه مطرح هست و در صورتی که این تسلیحات استفاده بشه از جانب روسیه، احتمال اینکه این تصمیم در نهایت گرفته بشه وجود داره.
آقای عزیزی، چرا با وجود فشارهایی که به ایران و جمهوری اسلامی داره وارد میشه، جمهوری اسلامی همچنان روی مواضع خودش در مورد روسیه پافشاری میکنه؟
دلیل اصلی این موضوع فقدان گزینه بدیل هست در سیاست خارجی ایران، که خب دلیل اصلیش همین سیاست خارجی در واقع نادرستی هست که از ابتدای انقلاب پیگیری شده و خصومت با غرب، اما در نهایت یک چرخه معیوبی رو ایجاد کرده. فشارهای آمریکا از یک طرف، مثلا کمپین فشار حداکثری خروج از برجام و غیره، و از این طرف تشدید تنش‌ها از جانب ایران، که عملا جمهوری اسلامی گزینه‌ای غیر از روسیه و چین برای خودش نمی‌بینه، به خصوص زمانی که بحث موضوع همکاری های نظامی و وسط میاد. این رو باید توجه داشت که حتی مثلا شرایطی رو در نظر بگیریم که امروز توافقی بین مثلا ایران و غرب انجام بشه و وضعیت اقتصادی هم عادی بشه، باز هم ایران جای دیگری رو نداره غیر از روسیه برای اینکه بخواد همکاری نظامی انجام بده. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب الان ایران هست که داره این تسلیحات رو انتقال میده، اما چیزی که برای جمهوری اسلامی مهم هست انتقال تکنولوژی هست و در واقع اون روند تکمیل و تحقیقات و توسعه هست که در این تبادلات انجام میشه. مثلا در مورد پهپادهایی که ایران فرستاد برای روسیه، خب گزارشی که وجود داره این هست که اینها آپگرید شدن در روسیه و ایران داره از این مدل‌های آپگرید شده هم برای پیشبرد برنامه پهپادی خودش استفاده میکنه. مشابه این رو میشه در مورد بحث موشک‌ها هم انتظار داشت. لذا چیزی که مشاهدهش هستیم این هستش که حوزه‌های اختلافی رو ناچارن ایران داره جدا میکنه برای اینکه بتونه در حوزه تسلیحاتی همکاری خودش رو با روسیه ادامه بده. این وضعیتی هست که مشاهدهش هستیم.
اظهارات رهبران آمریکا و بریتانیا در مورد تداوم حمایت از اوکراین تا چه حد میتونه در تغییر رفتار روسیه یا کاهش همکاری‌های نظامی ایران و روسیه نقش داشته باشه؟
مشابه همون چیزی که در مورد ایران اشاره کردن در مورد روسیه هم اتفاق افتاده. از سال 2022 زمانی که روسیه تجاوز نظامی به اوکراین رو آغاز کرد، خب گزینه‌های سیاست خارجیش محدود شده. قبل از اون مثلا ببینید در بحث هسته‌ای ایران، روسیه خودش یکی از کشورهایی بود که همیشه می‌خواست که برنامه هسته‌ای ایران محدود بمونه، حتی فشار می‌آورد به ایران. الان تمام موازه تغییر کرده، بخاطر اینکه روسیه هم شرکای محدودی رو در مقابل خودش می‌بینه. لذا در واقع برآیند این دو تا روند در کنار هم دیگه باعث شده که ایران و روسیه به سمت هم دیگه کشیده بشن، بخصوص در حوزه همکاری‌های نظامی. لذا با توجه به عمق اختلافات و در واقع اون تهدید امنیتی که غرب از جانب روسیه احساس میکنه، خیلی بعید هست که در آینده قابل پیشبینی یک تحول کیفی قابل توجهی در همکاری های نظامی ایران و روسیه انجام بشه. کما اینکه الان چین هم طرفی هست که داره در بحث انتقال تکنولوژی نظامی، حالا به صورت خیلی غیر مستقیم از طریق واسطه ها و اینها، داره با این کشورها همکاری انجام میده و این روندی نیست که به این راحتی بشه تصور کرد که در واقع برعکس بشه و کاهش پیدا بکنه در کوتاه مدت.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در نشست آتی سران کشورهای عضو گروه بریکس حضور خواهد یافت. حضور پزشکیان در این نشست در بحبوحه تنش میان تهران و غرب بر سر همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه صورت میگیرد. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
رسانه‌های ایران روز یکشنبه به نقل از سفیر جمهوری اسلامی در مسکو تایید کردند که پزشکیان در نشست بریکس که قرار است روزهای 1 تا 3 آبان در شهر کازان روسیه برگزار شود، حضور خواهد یافت. گروه بریکس شامل کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است که روسیه و چین بر آن تسلط دارند. این گروه را ابتدا برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی 2 دهه پیش شکل دادند و نخستین اجلاس آن در سال 2009 در روسیه برگزار شد. مطالبه مشترک اعضای بریکس که 1/4 ثروت جهان را تولید می‌کنند و 42% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، به گفته خود تعادل سیاسی و اقتصادی جهانی فراگیرتر به ویژه در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا است. بریکس پیشتر با درخواست عضویت ایران در این گروه موافقت کرده و این عضویت از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شد. پیشتر سفیر ایران در مسکو به رسانه‌های روسیه گفته بود که پزشکیان قرار است در جریان این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدار کند. پوتین چند روز پیش و در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ایران به دیدار آتی خود با پزشکیان اشاره کرد و گفت که این احتمال وجود دارد توافق جامع میان دو کشور در حاشیه این دیدار امضا شود. روسیه و ایران در سال 2001 یک توافقنامه راهبردی 20 ساله امضا کردند که در سال 2020 به طور خودکار برای 5 سال تمدید شد. دو طرف همچنین در سال 2020 توافق کردند که روی یک پیمان جدید کار کنند که جایگزین سند قدیمی شود. در سپتامبر 2022 و در جریان دیدار پوتین با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران نیز دو طرف از امضای توافقنامه جدید بزرگتری میان مسکو و تهران خبر دادند. اما در سالهای اخیر نه روسیه و نه ایران در مورد جزئیات این توافقنامه شفاف نبودند. سفر پزشکیان به روسیه در حالی انجام می شود که آمریکا و سه قدرت اروپایی گفتند در واکنش به ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین اقدام به تحریم‌هایی از جمله علیه شرکت هواپیمایی ایران ایر خواهند کرد. روسیه و ایران در سال‌های اخیر و به ویژه پس از تهاجم مسکو به اوکراین روابط نظامی خود را گسترش دادند و جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری زیادی را در اختیار روسیه قرار داده. این موضوع موجب شده تحریم‌ها علیه تهران و مسکو تشدید شود. همچنین سفر پزشکیان در شرایطی است که در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها مخالفت خود را نسبت به همراهی روسیه با آذربایجان و ترکیه در زمینه گشایش راه ارتباطی زنگزور بیان کردند. این اولین بار نیست که روسیه در معادلات بین‌المللی طرف مقابل ایران می‌ایستد. پیشتر و همزمان با آغاز عضویت ایران در بریکس، روابط تهران و مسکو تحت تأثیر پشتیبانی روسیه از موضع امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه در خلیج فارس قرار گرفت. مسکو از ابوظبی در این زمینه حمایت کرده و خواستار ارجاع پرونده این جزایر به دیوان بین‌المللی دادگستری شده است.
با این گزارش مصطفی خلجی یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها که همکارم رضا جمالی خلاصه ای از آنها رو به آگاهیتون میرسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی، رادیو فردا مطلع شده که نیروهای امنیتی به خانواده او اجازه خروج از خانهشان را نداده است. نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفتند که صبح یکشنبه از وزارت اطلاعات با امجد امینی پدر مهسا تماس گرفته شده و به او هشدار داده شده است در صورت خروج او و همسرش از منزل بازداشت خواهند شد. همزمان با دومین سالگرد جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد، گزارش‌ها حاکی از تعطیلی برخی مغازه‌ها و بخش‌های از بازار در شهرهای کردنشین ایران است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از مغازه‌ها در شهرهای سقه، سنندج، مهاباد، بوکان و پیرانشهر روز یکشنبه تعطیل بودند. همچنین در دومین سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، گروه‌های از ایرانیان روز یکشنبه در شهرهای مختلف جهان از جمله در لندن، وین، هامبورگ، برلین، سیدنی، بروکسل و پاریس تجمعاتی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمعات تصاویری از مهسا امینی و همچنین کشته شدگان اعتراضات در دست داشتند و شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند و یاد جانباختگان این اعتراضات را گرامی داشتند. قرار است ادامه این تجمعات امروز در برخی دیگر از شهرهای جهان از جمله در آمریکا و کانادا برگزار شود. در دومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی هم 34 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی زن در زندان اوین اعتصاب کردند. این زندانیان گفتند که برای همصدایی با مردم معترض ایران علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان که بیش از 6 ماه است کارزار شنبه های نب اعدام را ادامه دادند، در تجمع شامگاه شنبه شعارهایی نیز علیه مجازات اعدام سر دادند. ساعتی پس از آن که ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک به یک منطقه باز در مرکز این کشور سقوط کرده است، شورشیان حوثی یمن روز یکشنبه مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها در بیانیه‌ای گفت این گروه با استفاده از یک موشک بالستیک موفق شده یک منطقه نظامی در یافا در مرکز اسرائیل را هدف قرار دهد. نخست وزیر اسرائیل هم در واکنش به حمله موشکی حوثی‌ها گفت این گروه برای این حمله بهای سنگینی را پرداخت کرد. بنیامین نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه این کشور گفت از کسانی که در این مورد نیاز به یادآوری دارند دعوت می شود از بندر هدیده یمن بازدید کنند. اشاره او به حمله هوایی این کشور به هدیده در اواخر تیر ماه است که در جریان آن تأسیسات نفتی و بندری مورد استفاده حوثی‌ها در آنجا به شدت آسیب دید.
بله، خلاصه خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در جریان سفر رسمی مسعود پزشکیان به عراق، رئیس جمهوری عراق خواهان تقسیم عادلانه آب به وسیله ایران شد و دفتر ریاست جمهوری هم در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که بغداد خواستار رهاسازی آب‌های رودخانه‌های مرزی و دستیابی به تفاهم‌نامه‌های مورد قبول همه طرف‌ها برای تقسیم آب شد. به رغم تنش آبی دامنه‌دار میان ایران و عراق، اما پرداخت حقابه به عراق در میان تفاهم‌نامه‌های که در جریان این سفر بین دو کشور امضا شدند جایی نداشت. همکارم الهی روان شد درباره تنش آبی بین ایران و عراق با نیکا آهنگ کوثر، تحلیلگر مسائل حوزه آب ساکن آمریکا، گفتگو کرده است.
به طور کلی میان کشورها یک معاهداتی وجود داره درباره استفاده از منابع آبی مشترک، اما اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده، پروژه هایی که جمهوری اسلامی در حوزه مشترک خلیج فارس و دریای عمان با عراق داشته، از جمله مثلا پروژه انتقال آب از رود زاب کوچک به دریاچه ارومیه یا انحراف آب رود سیروان و دیگر رودهایی که آب اونها میریخت به عراق، باعث شده که در محدوده های مرزی به ویژه در کردستان عراق خیلی از این رودها کم آبتر بشن و مردمان به همچنین محیط زیست اون مناطق آسیب ببینن. کشورهای ترکیه و ایران منابع بالادستی دجله و فرات محسوب میشن. البته ترکیه آب بسیار بیشتری رو در اختیار داره نسبت به ایران، اما همونطور که دولت ترکیه اومد و در حقیقت با یک قلدری بخش قابل توجهی از آبهایی که به عراق وارد میشد رو مهار کرد و صرف برنامه توسعه خودش کرد، جمهوری اسلامی هم در طول این یکی دو دهه اومده همون رفتار رو به خرج داده و پروژه هایی که دست قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت های مشاور وزارت نیرو هست، اینا هم همون روند رو دارن پی میگیرن و باعث آسیب خوردن به محیط زیست و مردم در پایین دست شدن.
آقای کوثر، برخی معتقدند که چشمانداز آینده سیاست آبی ایران و عراق باید بر محور مدیریت مشترک دو کشور در اروندرود باشه. دیدگاه شما در مورد اروندرود و این سیاست چه است؟
فقط اروندرود نیست که میانه ایران و عراق وجود داره. البته آبی که در نظر بگیرید از زاب، سیروان و دیگر رودها به عراق می‌ریزن، نهایتاً به دجله وارد میشن و دجله تأمین کننده بخش عمده آب هورالعظیم هم هست که میان ایران و عراق مشترکه. یعنی ما فقط یک محدوده باریک اروندرود نیست که با عراق مشترکیم در حوزه آبی. از بالای مرز ایران و عراق تا پایین تمام منابع آبی مشترک وجود داره، چون حوزه ها مشترک هستند. یک سیاست گذاری هوشمندانه اگر وجود داشت، یک همکاری هم میتوانست وجود داشته باشه از نظر مدیریت منابع آبهای مشترک، اما این قضیه وجود نداره و ایران داره همون راهی رو میره که ترکیه رفته. منتها فرقش این هست که حساسیت نیروهای سیاسی عراقی به ترکیه آنقدر نیست که نسبت به ایران دارن، و اگر در عراق دولتی حاکم بشه، اختلافات شدید داشته باشه با طرف ایرانی خودش، این میتونه به یک بحران امنیتی در آینده تبدیل بشه. و با توجه به سابقه که ایران و عراق داشتن در دهه 80 میلادی که جنگی 8 ساله رو تجربه کردن، باید نگران باشیم که سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی اگر فقط بر سر اروندرود باشه، میتونه یک جرقه‌ای باشه برای درگیری طولانی مدت در آینده.
آقای کوثر، الان مسعود پزشکیان در عراق، معاهده‌های زیادی، قراردادهای مختلفی مشغول نوشتن با یکدیگر هستند. تصور می‌کنید در مورد آب که هم رئیس جمهوری عراق به اون اشاره کرده و هم دفتر رئیس جمهوری، تصور می‌کنید که از دست پزشکیان چگونه قول و قراری برمیاد؟
به طور کلی سیاست‌های آبی و بسیاری از سیاست‌های دیگر میان ایران و عراق رو حتی وزیر خارجه ایران هم تعیین نمی‌کنه و اینجاست که نقش آقای قمی و دیگرانی که وابسته به نیروی قدس سپاه هستن اهمیت پیدا می‌کنه. همونطوری که بسیاری از پروژه‌هایی که منتهی به آسیب رسانی به مسئله امنیت آبی در مناطقی در عراق شدن رو سپاه پاسداران باعث شده، مسائل مرتبط رو هم سپاه پاسداران کنترل می‌کنه. در نتیجه من فکر می‌کنم حرف اول رو در اینجا دفتر رهبری و همچنین سپاه پاسداران میزنه.
و تصور میکنید طرف آخر چه خواهد بود؟
به نظر من با توجه به اینکه پروژه‌های آبی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم دست قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه بوده و سپاه تصمیم گیرنده اصلی بوده در طول این چند سال، من گمان نمی‌کنم بدون اذن آیت الله خامنه‌ای این آب رو پس بدن به عراق.
گفتگوی بود با نیکا آهنگ کوثر، تحلیلگر مسائل حوزه آب.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که ای آی میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به ای آی.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
در دهه‌های اخیر عرصه سیاسی ایران دچار فراز و نشیب‌های بیشمار شده و خصوصاً در یک دهه اخیر کشور شاهد بروز جنبش‌های اعتراضی بوده که هر یک از دیگری فراگیرتر و سرکوب این جنبش‌ها هم گسترده‌تر بوده. آخرین نمونه آن اعتراض گسترده‌ای بود که با جانباختن مهسا امینی در پی بازداشت توسط گشت ارشاد شکل گرفت. جنبشی که به نام شعار اصلی آن زن زندگی آزادی مهسا یا ژینا شناخته می شود. اعتراضات سال 1401 در داخل ایران و فراتر از مرزهای آن با سرکوب بسیار شدید همراه بود و بنابر گزارش ها بیش از 500 کشته بر جا گذاشت. هزاران نفر در پی آن بازداشت شدند که هنوز تعدادی دوران حبس خود را می گذرانند و چندین تن هم در پرونده های مرتبط با این اعتراضات اعدام شدند. اگرچه این روزها از اعتراض خیابانی به آن شکلی که در 1401 شکل گرفته بود خبری نیست، اما دو سال بعد از آن حرکت اعتراضی شهروندان ایرانی میگویند این جنبش برای بسیاری از آنها درونی شده و به عرصه‌های مختلف زندگی آنها رسوخ کرده، چرا که مقاومت در برابر جریان زندگی همواره منجر به شکست میشود و این شهروندان بعد از رخدادهای 1401 این حقیقت را با پوست و وجود خود باور کردند و میخواهند آنطور که میخواهند زندگی کنند. در این گزارش هانا کاویانی سعی کرده با استناد به گفتگوهایی که با شهروندان در چند شهر ایران داشته داستان این تغییرات اجتماعی را روایت کند.
به عنوان خبرنگاری که اجازه فعالیت در داخل مرزهای ایران رو نداره، صفحه گوشی موبایل یا کامپیوتر جاییست که من از طریق اون تحولات اجتماعی رو رصد میکنم. دنبال کردن دو سال اخیرم حس دیگری داشته. نه تنها به عنوان یک خبرنگار، بلکه به عنوان زنی متولد سالهای پس از انقلاب 57 که کودکی و جوانی رو در ایران گذرونده، رصد اون چه پس از شهریور 1401 در ایران میگذره یک شگفتی توامان رو به همراه داره. خوندن روایت زنان و مردان و جستجو در میان تصاویر اونها در شهرهای مختلف، شنیدن پادکست ها و البته گپ و گفت شخصی با شهروندان و صاحب نظران، اما هنوز هم پاسخ قطعی برای این سوال من نداره که چه چیز در این دو سال تغییر کرده. وقتی اخیراً از یکی از آشناهام در این باره پرسیدم، متوجه شدم که شاید سوال رو باید
طور دیگری پرسید.
اینکه از زن زندگی آزادی به بعد چی عوض شد، بهتر آدم بگه چی عوض نشد.
زن زندگی آزادی، جن جیان آزادی، شعاری که از کردی به فارسی وارد شد و به زبانهای بیشماری فریاد زده شد. حتی در همین هفته های اخیر زنان در هند آن را روی پلاکاردی با خود به میان اعتراضاتشان در خیابان برده بودند. شعاری که هر کسی از زن خود یار آن شد.
شروع و قدرت این قیام یه بخت بزرگ بود. حرفا و شعارهایی که واقعا نشونگر یه بیداری واقعی بود و به نظرم زیباترین و پرمعناترینش هم عبارت زن زندگی آزادی بود که خیلی ساده و کامل و حقیقی بود. نشون داد که مردم کاملا میدونن چی میخوان و دیگه زیر بار زور نمیرن.
صداهایی که شنیدید و از این پس میشنوید شهروندانی در چند شهر ایران هستند که برای حفظ امنیتشون نخواستند هویتشون فاش بشه. دیدبان آزار پلتفرمی آنلاین درباره حقوق زنانه. یکی از ده ها روایتگری که در این دو سال برای این پلتفرم نوشته اخیراً از مرئی شدن میگفت. مرئی بودنی که از جمله جلوه های اجتماعی اون طرز پوشش و مشخصاً حجابه. حجابی که حالا اجباری بودن اون رو دو سالی است بسیاری بر نمیتابن. حکومت برای اعمالش به شیوه های مختلف زورآزمایی کرده. اما هنوز گروهی میخوان همون باشن که هستن. مثل این زن جوان که هم کارمند و هم دونده.
تهران محله فرق داره دیگه. یه جاهایی هم نه تزو با حجاب خیلی زیاده و بی حجاب خیلی نمیبینی، ولی یه جاهایی واقعا انقدر همه بی حجابن و زیبا و خوشتیپ، نه بی حجابی که صرفا یه شال نداره، قشنگ با لباسهای بسیار قشنگ هستن که اصلا آدم باورش نمیشه که این همون محله دو سال پیشه که تو توش پیاده روی میکردی. حالا باز مثلا من توی این مدت توی شهرهای مختلف ایرانم هی چرخیدم، توی شهر کوچیکم هم همینه، توی شهر کوچیکم هم باز آدم ها خیلی به نظر من چشمشون خیلی عادت کرده به اینکه تو روسری نداشته باشی، شالت افتاده باشه یا اصلا شال همراهت نباشه.
و البته این زن جوان که ساکن شهری صدها کیلومتر دورتر از تهران، فضاهای بیرون از شهرها رو هم اینطور توصیف میکنه.
حالا چه برای دویدن، چه برای کوه نوردی، چه توی طبیعت، یکم که از شهرها دور میشیم که دیگه اصلا مطلقا ترسی نداریم. مثلا پیرهن آستین حلقه ای تنمونه، خیلی پیرهن راحت و آزادی تنمونه، یا مثلا شلوارک پامونه و اصلا نگران این نیستیم که حالا نکنیم یا نپوشیم یا نریم رستوران بین راهی غذا نخوریم با همین تیپی که داریم. نگاه رومون هست، نگاه آدم ها یکم رومون هست، ولی کسی چیزی نمیاد به ما بگه. خودمونم به همدیگه انگار خیلی نگاه میکنیم و انگار از همدیگه این شجاعت رو وام میگیریم که خب با همیم دیگه، طوری نمیشه.
شجاعت و جسارت مشخصه است که در این مدت از افراد بسیاری درباره اون شنیدم، خصوصا وقتی بزرگترها به نسل جدیدتر نگاه میکنند، نسلی که البته فرزند والدینیه که گویی نمیخوان همون قید و بندها رو به نسل بعدی منتقل کنند و گفتگو رو از همون داخل خانه ها شروع کرده. اونطور که یک روانشناس در تهران برام توضیح میداد، گروه تازه‌ای هم شکل گرفته.
تو یه قشنگی وسط به وجود اومده که میتونم گفتگو کنم و این توی بچه های جوون من بیشتر میبینمش. واکنش های بچه هایی که مثلا تعدادش به دید آماری من به نظرم اینا انگار بیشتر پای گفتگو هستن و میتونن تحمل بکنن که خب تو نارده تو برو رای بده من غریب تو این کار بکن من نمیکنم. اینا انگار راحت میتونن بپذیرن. مدارا نیست جنسش یه پذیرش تفاوته.
تغییری که این روانشناس بر مبنای مشاهداتش توضیح میده در رفتارهای دیگه هم نمود پیدا میکنه، مثل این یکی.
اصلا دیگه من نشیدم خیلی وقته که کسی وقتی که حجاب نداره حتی به شوخی مثلا بگه که ای انقلاب شده یا مثلا ای شاه برگشته. من اینو خیلی وقت نشنیدم، انگار که اصلا دیگه این جزء اصطلاحات روزمره مثلا مردا مخصوصا نیست که همچین چیزی همچین مطلقی رو به یا به کنایه بگن به یه خانومی.
اما این همه داستان دو سال گذشته نیست. چه فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کنی یا اینکه پای صحبت شهروندان ایرانی بشینی، پدیده‌های دیگه‌ای هم پررنگ‌تر از بقیه خودنمایی می‌کنه. یکی از اونها گسترش خشمه. خشمی که با فراز و نشیب تحولات در ایران که نوسان‌هاش بعضی موقع‌ها نفسگیر هم میشه، بروز و ظهور پیدا می‌کنه.
این خشمه در واقع خشم نسبت به حکومتی که یه دفعه زده بالا، چون ما تا قبل از این فکر می‌کردیم که اصلا هیچ تأثیری نداریم، مطالبه گریمون هیچ فایده‌ای نداره. شاید اشتباه کنم ولی فکر می‌کنم این اولین باره توی ایران که با مطالبه گری و استمرار مبارزه یکی از حقوقی که زنا نداشتن و یه قانون خیلی سفت و سخت بوده توی حکومت رو تقریبا دارن میشکنن و از بین میبرن و این به آدم این حس رو میده که پس من یه حقوقی هم دارم. اینجوری نیستش که چون تو ایران داریم زندگی میکنیم پس همینی که هست. به نظر من این که برای یه بارم شده یه حقیمون رو تونستیم بگیریم واقعا این خشم رو میاره بالا که پس چرا ما تا الان هیچ کدوم از حقوق دیگه‌مون رو نتونستیم بگیریم.
اگرچه که ریشه خشم و استیصال رو میشه در یکی دیگه از تغییرات بزرگ این دو سال هم جستجو کرد، فشار فزاینده اقتصادی و در نتیجه اون بی‌ثباتی که بر همه عرصه‌های زندگی یک شهروند ایرانی سایه افکنده.
با وجود این که همیشه همه استراب دارن که مثلا بنزین چی میشه، تنها چیز ثابت این سالیان قیمت بنزین بوده و باقی همه چیزا داره همینجوری کنفیکن میشه.
نگاهی به قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در طول این دو سال شاید یک شاخص ملموس برای درک عمیق‌تر بی‌ثباتی باشه. پیش از شکلی اعتراضات 1401 قیمت دلار در بازار آزاد حدود 32,000 تومان بود، نرخی که کمتر از 6 ماه بعد به 60,000 تومان رسید و امروز هم با نوسانهایی در همون حوالیه.
این بی‌ثباتیه توی همه چی وجود داره، یعنی از اقتصاد شروع میشه که شما فردا نمیدونین گوشت رو چند میخرین و اینکه سبد خرید ماهیانتون سوپر رفتنتون به سادگی قیمتش یه دو برابر قبل میشه تا اینکه موج عظیم مهاجرت که باعث میشه که شما مدام از دست بدین، مدام شما دارین پولتونو، کارتونو، دوستتونو، رابطه ای که ساختین از دست میدین و این خیلی آسیب زننده است. یعنی آدما میگم یا خیلی عصبیان یا توی حالا افسردگی فرو میرن. خیلی توی محافل الان اینطوریه که سلام چطوری، شما مثلا کدوم قرص ضد افسردگی رو مصرف میکنی یا مثلا کی داریم میریم.
مهاجرت، اون هم یکی دیگه از اون پدیده هایی است که این دو سال دوباره شدت گرفته. بسیاری از کسانی هم که تصمیم به ترک ایران گرفتن نیروهای ماهر و تحصیل کرده هستند. مقصد افراد هم متنوع شده. پرستارهایی که راهی عمان میشن، پزشکایی که به آلمان میرن، نیروی کار ساختمانی که دنبال شغلی در کشورهای شرق اروپاست. پدیده ای که دوستی در ایران اون رو بسیار تلخ توصیف میکرد و میگفت موج تازه مهاجرت ایرانی ها به کسانی رسیده که کمتر تصور میکردی روزی بار سفر ببندند. کنار همه اینها، شجاعت، خشم، بی‌ثباتی، استیصال، من خیلی زیاد از یک پدیده دیگه هم میشنوم، همدلی.
آدما یا حالا توی تاکسی، نمیدونم جاهای عمومی، مغازه، پاساژ، کمتر شروع کردم مقابل همدیگه قرار گرفتن و حتی اینکه خیلی هوای همدیگر هم بیشتر دارن. یعنی بارها برای خود من اتفاق افتاده و خیلی ها که میشناسم که کسایی که اصلا نمیشناسیم، آدمای رندوم توی خیابون یه مرتبه مثلا میان بهت میگن که جلوتر ایسته، مثلا نرو یا بپوش یا مثلا دور بزن فلان.
یا اینجا کیلومترها دورتر از پایتخت،
مثلا کسی اومده بهم تذکر حجاب داده و بعد من وایستادم باهاش صحبت کردم و بعد آدم ها مثلا حالا از نگاهشون، از اینکه بعدن اومدن بهم گفتن که آفرین خوب گفتی اینجوری گفتی، یعنی که اصلا اومدن و به طرفداری سعی کردن که صحبت بکنن با اون کسی که تذکر داده، این اتفاقا خیلی افتاده برای من. ولی مثلا من که حالا توی یه شهر دیگه زندگی میکنم، ماها خیلی آدما دلشون میخواد بدونن که خارج از محیطی که دارن زندگی میکنن جاهای دیگه داره چه اتفاقی میفته، و به نظرم نیاز به یه جور حمایت و سپورت عاطفی و دلداری دادن به همدیگه هست که نه اینجا هم مثلا ما هنوزم بی حجاب میریم یا اینجا هم ماشالله میپوشیم، اینو ما داریم، انگار یه شبکه اینجوری وجود داره.
و آن سوی رفتاری که این زنا از اون صحبت میکنن، مردانی هستند که این همدلی رو تمرین می کنند. مثل این مرد جوان که وقتی پرسیدم بزرگترین تغییر 2 سال اخیر براش چی بوده، این رو به من گفت.
قبلا اگر توی ماشین بودیم و روسری یا شال همسر من می افتاد، من احساس می کردم که او نمی خواد حجاب داشته باشه، اما هزینش رو ما داریم می دیم. خانواده داره جریمه میشه، ماشین همه ما ممکنه توقیف بشه به خاطر خواست او. اما از وقتی که نگاهم به مسئله تغییر کرده، متوجه شدم که در تمام سالیان طولانی گذشته همه ما آزادیمون تضییع شده بوده، اما بخش بزرگی از هزینه رو او پرداخت میکرده. و با این تغییر نگاهی که اتفاق افتاده، من دیگه احساس نمی کنم اگر دارم همراهی می کنم به دلیل بلند نظری من، لطف من یا بزرگواری من یا درک بالای منه، به دلیل اون تغییر درکی که به خاطر زن زندگی آزادی برام اتفاق افتاده، فهمیدم که من وظیفه دارم این شکاف بزرگ هزینه دادن رو تلاش کنم که تخفیف بدم و این شکاف رو کم بکنم.
شاید حجاب و ایستادگی زنانی که مخالف اجباری بودن اون هستند جلوه بیرونی تغییرات اجتماعی در 2 سال اخیر در ایرانه، اما جستجوی در اطرافمون تغییر رو تو لایه‌های مختلف نشون میده. اون آشنایی که نخواست بعد از 1401 فضای کاری پیشین خودش رو تحمل بکنه. دوستی که نخواست در فضای رسمی تئاترش رو روی صحنه ببره یا کنسرت برگزار کنه و همه این فعالیت‌ها رو بدون مجوز انجام میده. فیلمسازی که دوربینش رو بدون طی مراحل قانونی برای ثبت تصویر روشن کرد، یا نویسنده‌ای که داره بدون سانسور کتابش رو خودش منتشر می‌کنه.
مقاومت در برابر جریان زندگی که همواره رو به جلو هم هست، همیشه محکوم به شکست بوده توسط هر حکومت و نهاد و مسجد و کلیسایی. انگار که ما بعد از زن زندگی آزادی و قیام ژینا اینو با عمق گوشت و پوست و استخونمون باور کردیم.
به بیان ساده تر، بسیاری تصمیم گرفتند به جای یک زندگی دوگانه در خانه و اجتماع، یکی باشند، خود خودشان، همان گونه که خود میپسندند.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. اما در فرصت باقی مونده توجه شما رو به مطلبی از وبسایت رادیو فردا جلب میکنم. نخستین فضا نورد خصوصی که موفق شد با خروج از کپسول در فضا گام بگذارد، پس از سفری 5 روزه به زمین بازگشت. کپسول سپیس ایکس حامل جرد آیزاکمن و 1 خلبان و 2 مهندس پرواز سپیس ایکس، یک شنبه 25 شهریور پس از سپیده‌دم به وقت محلی در خلیج مکزیک و نزدیکی پارک طبیعی درای تورتگاس در آب غوطه ور شد. جرد آیزاکمن در حالی که فضاپیما در مداری به فاصله 740 کیلومتری زمین، یعنی بالاتر از ایستگاه فضایی بین‌المللی و تلسکوپ فضایی هابل قرار داشت، از اون خارج شد و در فضا گام گذاشت. به این ترتیب این میلیاردر حوزه فناوری تبدیل به 264 مین انسانی شد که در فضای بین سیاره‌ای گام نهاده، کاری که نخستین بار در سال 1965 و توسط کیهان نوردان اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام شد. نکته حائز اهمیت اما این هست که تا پیش از این همه 263 نفر دیگری که در فضا گام گذاشته بودند، فضا نوردان و کیهان نوردان حرفه‌ای بودند. این پیاده روی فضایی در نهایت کمتر از 2 ساعت، یعنی به مراتب کمتر از پیاده روی ها در ایستگاه فضایی بین المللی طول کشید. بخش عمده این زمان هم صرف کاهش فشار کپسول و سپس بازگرداندن فشار اون به حالت عادی شد. به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.